سواد برای مردها اول انقلاب 57% بود، زنها 35%. خب اینا مثلا تو شهرها بودن که درس خونده بودن، روسا که نه پسر درس خونده بعد کافی بود نه دختر درس خونده، اصلا گیر نمیامد. ما باید خانواده رو به سادگی قبول نمیکنیم که بچه‌شو مدرسه بذارن، چون مدرسه هم نبود و خیلی چون مدرسه نبود ما واسه یک ساختمون رو میگرفتیم دو تا، یکی برای پسر یکی دختر، بین چند تا روستا دانش آموزا اونایی که بعد میافتن مدرسه رو میآوردیم اینجا شبانه روزی، معلم هم واسه آموزش پرورش میگرفتیم، اینا رو بهشون کلاس ابتدایی رو درس میدادیم، 5 کلاس کلاس ابتدایی، بعد دو سال آموزش بهورزی آموزشگاه بهورزی 7 سال. یعنی به اندازه دانش و پزشکی الان ما باید روی این بهورز بیچاره دختر پسر زحمت میکشیدیم. اینا بالاخره کار میبره و اینا خیلی امید به آینده آدم داشته باشه تا این کارو بکنه، ولی خب لطف خدا بود اینا تربیت شدن رفتن تو روستا و این انقلاب بهداشتی رو ایجاد کردن. کشوری که در جنگ درگیر میشن شاخص بهداشتشون به شدت افت میکنه. جمهوری اسلامی تنها کشوری است دنیا که نه تنها شاخص بهداشتش افت نکرده بلکه بسیار اصلاح شده، خیلی بهتر شده.
زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
ایدئالیست ها دکتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در دوره‌های نهم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی.
دو سه سال اول تر تحول تعداد زیاد خانه بهداشت و مراکز بهداشت درمانی ساخته شد. خیرین، مجمع خیرین سلامت کشور وارد کار شدن، تعداد زیادی از این خانه بهداشت و مراکز بهداشت درمانی با کمک خیرین وزارت بهداشت درمان و استانداری منابعش تامین شد و ساخته شد. ما با توجه به افزایش قیمت ها الان یک مشکلی روبرو شدیم. یک خانه بهداشتی را اگر قبلا مثلا با 100 میلیون تومان میشد شما بسازین، الان 300 400 میلیون میاد. ما تخت بیمارستانیمون مشکل داریم واقعا، یعنی عادلانه نیست. ما تعداد تختمون کم نیست ولی توزیع عادلانه نشده. متوسط کشور شاید 1.6 1.7 باشه ولی یک استان ممکنه 2.5 باشه تعداد تختش نسبت به 1000 نفر جمعیت، توی یک استان ممکنه 7 باشه. اینا توزیع عادلانه نشده که توی این زمینه داریم با وزارت بهداشت درمان کار میکنیم. ولی الان به خاطر مشکلات منابع مالیه که مونده، خیلی از مراکز نیمه کاره مونده و دولت نتونسته منابعشو اینا رو بعضی جا تو خانه‌های بهداشت و مراکز مجمع خیرین سلامت وارد شده و داره این کار رو انجام میده.
ممنون از اینکه در مسیر انتخاب امروز با من قدم زدین. تا فرصتی دیگر، بدرود. خطرناکتر از کرونا کسانی هستند که ماسک نمی‌زنند. احتمال ابتلا به کرونا در هر لحظه برای هر یک از ما بیشتر از آن است که فکر می‌کنیم.
جدی است. با رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و انجام دستورالعمل‌های بهداشتی، جان خود و عزیزانمان را حفظ کنیم. کرونا را جدی بگیریم.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدا.
صحبتون بخیر باشه دوستان. بله، کرونا جدی است و ما مطمئنیم که شما کرونا رو جدی میگیرید. حالا در کنار توصیه هایی که شنیدیم و هممون ملزم به رعایت اونها هستیم و باز هم تشکر ویژه ای میکنیم از تک تک شما خوبانی که در اقصا نقاط این سرزمین پهناور این نکات رو رعایت میکنید. در روزهای پایانی سال از رفت و آمدها و ترددهای غیر ضروری هم امیدواریم که اجتناب کنیم با توجه به اینکه حال و هوای عید هست مثل همیشه و آرزو میکنیم پیشاپیش که سال خوبی در انتظار همه باشه. اما خواهش میکنیم که حالا با توجه به شرایط کرونا خریدهای غیر ضروری یا در حقیقت گشتن در مراکز خرید، من فکر میکنم که درسته که رسم قشنگی بود، حالا هوای عید رو داشت، اما امسال رو هم انجام ندیم با این امید که به زودی زود شرایط هممون بهتر بشه. و خب در حالا عید پارسال که نولی در سالهای قبل علاوه بر مراکز خرید، خرید شب عید و شروع حالی که وجود داشت، خیلی برنامه ریزی میکردن که در تعطیلات نوروز به سفر برن. امیدواریم که این نکته مهم صد البته خوشایند برای تمامی اهالی خانواده و خاطر انگیز امسال هم از برنامه نوروز ما حذف بشه. شاید خیلی هم سخت باشه، اما باز هم ما امید داریم به انجام چنین کارهایی از طرف شما مردم بسیار شریف و نازنین ایران زمین. خب از شما شنوندگان و همراهان همیشگی شبکه رادیوی سلامت هم مثل همیشه میخوایم تا از طریق تماس با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما با خوبانی که در این مرکز مشغول فعالیت هستن در میون بذارید. مطمئن باشید که به ما منتقل میشه نقطه نظرات شما خوبان و امیدواریم با این تعامل افکار به یک نتیجه خوب برسیم، افزایش کیفیت برنامه هایی که دوستان من در گروه های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیو سلامت تقدیم شما می کند. خب از عید پارسال که در شرایط قرنطینه بودیم و تا به امروز با توجه به اینکه خیلی ها در حقیقت دیگه برای کارهای غیر ضروری از خونه بیرون نرفتن و ناچار شدن در منزل بمونن، یک دوستی و پیوند قشنگی دوباره بین ما و بهترین دوستمون برقرار شد با کتاب. خیلی‌ها شروع کردن دوباره به مطالعه و کتابخونی و واقعا حالا سوای تمام اتفاقات ناخوشایند کرونا این نکته مهمیه. برنامه بعدی از شبکه رادیو سلامت یک روز کتاب نام داره که به اتفاق هم بشنویم.
یک روز یک کتاب. به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، سلام. من دکتر طاهره باقانی به همراه سایر همکارانم در خدمتتون هستیم در برنامه یک روز یک کتاب با معرفی کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور. پدر و مادری از اهمیت ارزش‌ها و اخلاق آگاهی داره و خب سعیشون رو هم می‌کنن که در بحث تربیت فرزندشون ارزش‌ها و اخلاق رو به فرزندشون یاد بدن و انتظاری که از فرزند خودشون دارن این که اون رو فردی اخلاقی بار بیارند، ارزش‌های مهم زندگیش رو بدون فرزند و اینکه در مواقع مختلف چگونه درست و اخلاق مدارانه رفتار بکنه. اما واقعا این اخلاق و این ارزش‌ها چگونه در وجود فرزندان رشد می‌کنن؟ آیا ما اخلاق رو به صورت ارثی به فرزندانمون منتقل می‌کنیم؟ آیا اخلاق به صورت اکتسابی هست؟ آیا باید اجازه بدیم که فرزندان خودشون محیط رو کاوش بکنن و خودشون از طریق رسانه‌های جمعی اخلاق رو یاد می‌گیرند؟ برای اینکه ارزش‌ها رو درونی کنیم در بچه‌هامون و برای اینکه اخلاق رو به فرزندانمون یاد بدیم چه راهکارهایی رو ما به عنوان والد میتونیم داشته باشیم؟ همه اینها میتونه دغدغه‌ای باشه برای والدین، اولیا و مربیان و کسانی که با کودکان سر و کار دارن. واقعا واژه اخلاق به چه معنیه؟ خب اگرچه که شاید در حالت یه تعریف کلی همه ما واژه اخلاق رو بدونیم، اما وقتی میخوایم جزئی و دقیق این رو تعریف بکنیم شاید نتونیم تعریف دقیقی از اخلاق بدیم. شنوندگان عزیز، اخلاق چیزی هست که مؤلفه‌ای هست برای نظم دادن و حیات بخشیدن به ابعاد مختلف زندگی انسانی. خب فلاسفه خیلی در زمینه اخلاق گفتن، روانشناس‌ها، جامعه شناس‌ها، توی مذهب و آیین‌ها و نمادهای مذهبی، آموزه‌های مذهبی، داستان‌های اخلاقی زیادی داریم و تأکید زیادی بر اخلاقیات شده. اما اگر بخوایم از دیدگاه روانشناسی نگاه بکنیم به اخلاق، روانشناسی میاد و تشکیل اخلاق رو در فرد، رشد اخلاق رو در افراد از سه جنبه و سه بعد بررسی میکنه. بعضی ها اومدن از جنبه رشد شناختی بررسی کردن، بعضی ها گفتن از جنبه رشد عاطفی اخلاق یاد گرفته میشه و برخی گفتن که از طریق رفتاری و مشاهده‌ای ما اخلاق رو یاد میگیریم و درونیش میکنیم. بعضی هم نظرشون این هست که در زمینه پرورش کودک، همزمان که نیازهای کودک رو ما داریم تأمین میکنیم، جسمش رشد میکنه، روانش رشد میکنه، مسائل اخلاقی رو هم به مرور زمان در تعامل با والدین خودش یاد میگیره و بخشی رو هم از محیط کسب میکنه. بعضی از افراد خب نقش وسائل ارتباط جمعی رو در رشد اخلاق میتونن خیلی پررنگ میدونن و اینکه ما باید الگوهای جامعه پسندی رو به افراد از طریق این رسانه ها معرفی بکنیم تا این اخلاق در اونها درونی بشه، و برخی دیگه میان تأکید بسیار زیادی روی نقش والدین دارن که والدین به صورت مستقیم و از طریق تشویق و تنبیه در قبال رفتارهایی که فرزندان انجام میدن باعث درونی شدن اخلاق در اونها میشه. بحث رشد اخلاق و تحول اخلاقی خب یه بحثیه که مناقشات زیادی و بررسی‌های زیادی و بین تمام فلاسفه تعلیم و تربیت و کسانی که با امر تعلیم و تربیت کودک سر و کار دارن به وجود آورده. خب دیدگاه‌های فلاسفه، دیدگاه‌های تربیتی، دیدگاه‌های روانشناختی و دیدگاه‌های جامعه شناختی هر کدوم اومده از جنبه ای رشد اخلاق رو مورد بررسی قرار داده. کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور کتابی هست که ریشه های تحولی اخلاق رو در کودکان بررسی میکنه. اینکه این کتاب اومده از نظریات رشدی استفاده کرده، نظریاتی که در زمینه رشد هست، اینکه به مرور زمان اخلاق چگونه در یک کودک به وجود میاد و ما از چه سن و چه مرحله ای اخلاق رو متوجه میشیم، رشد اخلاقی داریم، متوجه بایدها و نبایدها میشیم و اینکه در این مسیر رشد اخلاق در چه سطحی تغییر میکنن و آخرین مرحله اخلاقی چه چیزهایی میتونه باشه. توی این کتاب نظریه برخی از روانشناسان بزرگ رو توی حیطه رشد اخلاق و رشد شناخت، نظریه پیاژه، نظریه کولبرگ، نظریه اجتماعی بندورا و حتی نظریه رفتاری اسکینر رو اومده و بررسی کرده. خب در فصولی از کتاب رو اختصاص داده به نظریات شناختی که شامل نظریه پیاژه و نظریه کولبرگ هست، مبانی فلسفی این که اخلاق چگونه به وجود میاد، دیدگاه شناختی نظرش چیه در زمینه اخلاق، الگوها چه نقشی میتونن توی پرورش اخلاق داشته باشن و اصلا اخلاق رو بچه‌ها از تعامل با محیط کسب میکنن یا به صورت درونی ارزش‌ها رو و اخلاقیات رو یاد میگیرن بحث و بررسی کرده و یه ارزیابی از این نظریه داشته. در بخش‌های دیگه این کتاب اومده از دیدگاه روانشناسان اجتماعی نقش الگوها، نقش رسانه‌ها، نقش تربیت، نقش تنبیه و تشویق رو توی رشد اخلاق بررسی کرده که هر کدوم از این افراد چه نظریه‌ای توی این حیطه داشتن و اینکه رشد اخلاق رو چگونه بررسی کردن این کتاب میاد بررسی میکنه. کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور یک کتاب وزین و جامع و کامل از نظریات روانشناسان رشد در حیطه رشد و تحول اخلاقی هست و برای همه افرادی که به نحوی با کودک سر و کار دارند، برای والدین، برای مربیان، برای معلمان، برای پژوهشگرانی که توی حیطه کودک و نوجوان پژوهش میکنن میتونه کتاب مفیدی باشه و نکات ارزشمندی داشته باشه براشون. در این قسمت دوستان عزیز بخش هایی از کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور رو براتون انتخاب کردم که براتون میخونم. مبانی فلسفی دیدگاه شناختی و پیامدهای آن، تعامل فرد و محیط. نظریه پردازان شناختی اعتقادی به کسب منفعلانه ارزش ها ندارند. در این دیدگاه کودک و نوجوان باید خود به گونه ای فعال با مسائل درگیر شوند. در غیر این صورت برداشتی سطحی و توتیوار از قوانین و از خوب و بد به دست می آورند. کودک و نوجوان خود باید به روابط مبتنی بر احترام متقابل و همدلی با دیگران برسند و در ارتباط با همسالان عملاً مسائل را شناسایی کنند، به راه حل‌ها بیندیشند و توانایی‌های خود را ارزیابی نمایند. بر اساس نظریه پیاژه ارتباط کودک و نوجوان با همسالان موجب ایجاد همدلی با دیگران، از بین رفتن خودمیانبینی و درک ضرورت قانون و نظم می شود. در خلال همکاری با دیگران است که کودک قواعد را درک کرده و احترام دو جانبه را تجربه می کند. کولبرگ کودکان و نوجوانان را فیلسوفان اخلاقی می‌خواند و منظور او از این تعبیر این است که فرد خود می‌تواند و باید به او کمک شود که ارزش‌های خود را بسازد. کولبرگ با نظر بعضی از روانشناسان که دیدگاه‌های اخلاقی انسان را حاصل اجتماعی شدن می‌دانند و تصور می‌کنند که والدین و سایر عوامل مؤثر در این زمینه دیدگاه‌های اخلاقی خود را به تدریج به کودکان منتقل می‌کنند مخالفت می‌نماید. از نظر او انسان از طریق تعامل با دیگران در زمینه اخلاقی رشد می‌کند، تعاملی که با تعامل‌های فرهنگی دیگر متفاوت است، زیرا مبادلاتی است که در آن فرد دچار نوعی کشمکش ذهنی می‌شود و گویی مفروضات و برداشت‌های او مورد سؤال قرار می‌گیرد و به مصاف طلبیده می‌شود. به این ترتیب فرد برانگیخته می شود که به برداشت‌های جامع‌تری دست پیدا کند. کولبرگ معتقد است که در مباحثه‌های اخلاقی کودکان و نوجوانان صرفاً آراء دیگران را اخذ نمی‌کنند، بلکه می‌کوشند تا دیدگاه‌های خود را جمع‌بندی کنند. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور کتابی هست که رشد و تحول اخلاقی رو از دیدگاه روانشناسان مختلف بررسی میکنه و در اون هر دیدگاه رو مورد ارزیابی قرار میده که هر دیدگاهی ممکنه چه نقایصی داشته باشه و چگونه این دیدگاه ها برای یادگیری اخلاق و برای درونی کردن اخلاق نظر دادن، چون اخلاقیات بخش مهمی از زندگی ما هست، جزئی از ساختار شخصیتی افراد هست و میدونم که همه شما به عنوان والدین دوست دارین فرزندانی رو پرورش بدین که خب اخلاقیات نقش مهمی توی زندگیشون بازی کنن، افراد اخلاق مداری باشند و بتونن ارزش ها رو در خودشون درونی بکنن. جدا از این که فرهنگ و مذهب ما نمونه ها و اسوه های اخلاقی بسیار بسیار گرانقدر و عالی رو در اختیارمون گذاشته که در راه تحول و رشد اخلاقی فرزندانمون میتونه بسیار بسیار مفید و قابل ارزش باشه. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، من دکتر طاهره باقانی به همراه سایر همکارانم امیدوارم که بتونید کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور رو تهیه بفرمایید و از مطالب مفیدش در رشد و تربیت فرزندانتون استفاده لازم رو بنمایید. تا برنامه دیگه‌ای و معرفی یک کتاب دیگه، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدایا رو نگه دارتون.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
Thank you. کجا می روی؟ سکوت می کنم تا مرا بشنوی. نمی گویم ات ز پایان را، چه دارم بگویم به جز یک نگاه. ندیده گرفت مرا دیدنت، پرم از تماشای نادیدنت. صدا میزنم دلی مست که هنوز این طرف ها یکی هست که
صحبتون بخیر باشه دوستان. سپاس از اینکه همچنان شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید. صدای دانش، نشاط، آرامش به قرار هر روز. صبح لحظاتی دیگر به اتفاق هم شنونده برنامه خون زندگی خواهیم بود، برنامه زنده کاری از گروه خانواده.
Thank you.